بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب نهایت الحکمه را رسیدیم به مرحله 11، العقل و العاقل و المعقول، الفصل الحادی عشر فی العلم الحضوری و انه لا یختص به علم الشیء بنفسه. عنوان این فصل درباره علم حضوری است و این نکته رو در ضمن تعریف علم حضوری بیان میکنند که این علم، یعنی علم حضوری، اختصاص به علم یک چیز به خودش نداره. در واقع با این عنوان یه گریز میزنن به دیدگاه مشائیان. مشائیان که افرادی مانند ابن سینا و فارابی و اینها باشن، بر این باورن که علم حضوری منحصر است در علم یک موجود مجرد به ذاتش. یعنی اگر یک فیلسوف مشائی بپرسید که برای علم حضوری مثال بزن، میگه علم هر موجود مجرد به ذات خودش و به احوالات ذات خودش علم حضوری است. ولیکن فلاسفه اشراق و به تبع فلاسفه اشراق، ملا صدرا و حکمت متعالیه، این مسئله رو مطرح کردن که علم حضوری فقط منحصر به علم یک موجود مجرد به ذات خودش نیست، اگرچه خود این یکی از اقسام علم حضوری است، ولیکن دو قسم دیگر هم علم حضوری شامل می شود. یکی علم علت هستی بخش به معلول خود است و دیگری علم معلول به علت هستی بخش. علامه طباطبایی با این مقدمه وارد می شن: قد تقدم ان کل جوهر مجرده فهو لتمام ذاتهی حاضر لنفسهی به نفسه و هویته الخارجیه فهو عالم بنفسهی علم حضوری. یا قبلا گذشت که جوهر مجرد به خاطر اینکه ذاتش، همه ذاتش نزد او حضور دارد و به تعبیری وجود لنفسه به نفسه هست، لذا علمش به خودش از نوع علم حضوری خواهد بود. هر موجود مجرد تمام ذات دارد. یعنی چی؟ یعنی ذاتش ذات تامست. تامست یعنی چی؟ یعنی هیچ جهت قوه‌ای در او راه ندارد. از این جهت حاضرون لنفسه، برای خودش حضور دارد. به نفسه هم هست، یعنی حضور رو از ناحیه یک غیر که همون علت باشد نگرفته، بلکه از ناحیه ذات خودشه. این هویت خارجیش هم نزد او حضور دارد، وجود خارجیش. خب قبلا ما گفتیم که علم حضوری چیزی جز حضور وجود معلوم نزد عالم نیست. پس معلوم میشه که هر موجود مجردی عالم به نفسه هست. اونم چه نوع علمی؟ علم حضوری. به زبان ساده، چون علم حضوری به معنای حضور وجود شی نزد عالم است و وجود خود موجود مجرد برای خودش حضور دارد به دلیل تجردی که دارد، معلوم میشه که علم موجود مجرد به خودش از نوع علم حضوری است. حالا سوالی مطرح میشه که آیا علم حضوری فقط مختص علم یک شیء مجرد، موجود مجرد به ذات خود است، یا نه عمومیت دارد و علم علت به معلول و علم معلول به علت را نیز شامل می شود؟ هل یختص العلم الحضوری به علم الشیء بنفسه؟ آیا علم حضوری اختصاص به علم یک چیز به خودش دارد، آنگونه که فلاسفه مشا می گن؟ یا نه یعمه اعمزان است، عمومیت دارد، هم او را شامل می شه؟ هم علم علت هستی بخش به معلولش را و هم علم معلول به علت هستی بخش را. ذهب المشاؤون الى الاول، فلاسفه مشا گفتند علم حضوری منحصر در علم یک موجود مجرد به ذات خود است، ولیکن فلاسفه اشراق دومی را گفتند، یعنی گفتند اعم، هم شامل علم حضوری، هم علم حضوری موجود مجرد، هم شامل علم حضوری به ذات خود می شود، هم شامل علم حضوری علت هستی بخش به معلول و هم شامل علم حضوری معلول به علت هستی بخش. و هو الحق، یعنی این قول دوم که نظر اشراقیون هست، حق است. ملا صدرا هم که می دانید در این مسئله تابع نظر اشراقیون هست. دلیل ساده ای دارد، پیش از این هم محور استدلال شما یاد گرفتید، اونم اینه: چرا اگر از شما بپرسن چرا علم علت هستی بخش به معلولش از نوع علم حضوریه، چی جواب میدید؟ در پاسخ گفته شده که وجود معلول عین رفته است، عین فقر است، قائم به علت هستی بخش است و وجود استقلالی و مستقل از علت هستی بخش ندارد. خب اگه اینجوری باشه، عین رفت باشد، عین فقر باشد، و وجودش جدای از وجود علت هستی بشنا باشد، معنیش اینه که این معلول با تمام وجودش نزد علت هستی بخش حضور دارد و از علت هستی بخش خودش محجوب و پنهان نیست. موجود و معلول اگه این ویژگی ها رو داشته باشد، معنیش اینه که علت هستی بخش به این معلول علم چی دارد؟ علم حضوری دارد. عبارت رو نگاه کنید: و ذالک لان وجود المعلول وجود رابطون به نسبت الى وجود علته. این که چرا علم علت هستی بخش به معلول خود علم حضوری است، دلیلش اینه که وجود معلول وجود رابط است نسبت به وجود علت خودش، قائم به وجود علت است، غیر مستقل از وجود علت است، به وجه یعنی به هیچ وجه مستقل از وجود علت نیست. نتیجه این که هو یعنی معلول حاضرون به تمام وجوده هیل علته، با همه وجودش برای علتش حاضر است، غیر و محجوب انها، محجوب و پنهان از علت خود نیست. خب وقتی این گونه باشد فهو به نفس وجوده هی معلوم لها، پس این معلول با خود وجودش با ذات وجودش معلوم برای علت است. چه نوع علمی؟ علمن حضوری هست. در چه فرضی این بحث رو ما مطرح میکنیم؟ میگیم علم علت هستی بخش به معلول علم حضوری است، یا بالعکس در فرضی که انکانا مجردن. اگر مجرد باشن، یعنی هم علم هم علت هستی بخش و هم معلول اگر مجرد باشن، علم اینها به هم دیگه میشه از نوع علم حضوری. اینو شما میدانید، قبلا هم بحث کرده ایم که در فلسفه صدرایی که علامه هم از همون دیدگاه مورد صدرا پیروی میکنه، ملاک علم تجرد است. رو مجرد شو، مجرد را ببین. یعنی اگر موجودی مجرد نباشد، مادی باشه، نمیتونه عالم واقع بشه و نه معلوم، چون مادی به ویژه بنابر حرکت جوهری دائما در حال تغییر است و از ذات خودش غایبه. میگن موجود مادی از خودش غایبه است، چون لحظه به لحظه داره تغییر میکنه. و علم با تغییر نمیسازد، علم با ثبات میسازد. ثبات هم ویژگی یک موجود مجرده. لذاست که گفته میشه تا عالم و معلوم مجرد نباشد، چیزی به نام علم تحقق پیدا نخواهد کرد. مطلب بعدی، علم معلول به علت هستی بخش چطوره؟ او هم گفتیم علم حضوری است. چرا؟ و کذالک العلت ها. چرا؟ چون همون حضوری که وجود معلول نزد علت هستی بخش داشت، همون حضور را وجود علت هستی بخش نزد معلول دارد. اگر شما بگید معلول عین ربط به علت هستی بخشه، یعنی میان معلول و میان علت هستی بخش حجابی نیست، همچنان که میان علت هستی بخش و معلول حجاب نبود. پس علم معلول به علت هستی بخشم به دلیل این که معلول عین ربطه و هویت و وجودی جدایی از وجود علت خودش ندارد، علم معلول به علت هستی بخش نیز از نوع علم حضوری خواهد بود. لذاست که در مورد خداوند متعال که علت العلل هست، ما بر این باوریم که تمام انسان‌ها و موجودات هستی به دلیلی که عین ربط نسبت به خداوند متعالند، نسبت به خداوند متعال علم حضوری دارند. همه با فطرتشان، با دل، مثلا انسان‌ها با دلشان، با قلبشان خداوند متعال را می‌بینند، مشاهده می‌کنند. این که ما بعضا می‌گیم اشهد ان لا اله الا الله، از اهل معرفت میگن که این اشهدو رو به معنی گواهی کردن ترجمه نکنید. اشهدو یعنی مشاهده میکنم که الهی جز اله یکتا نیست، معبودی جز خداوند متعال یگانه نیست. این مشاهده میکنم، منتها این مشاهده چون با چشم فطرت و با چشم دل انجام میشه و ما از بس غرق در مشاهده این، لذا توجه تفصیلی به این مشاهده نداریم. در واقع تفاوت عارف و عامی در اینه که عارف در اثر کنار زدن حجاب ها و زدودن حجاب های ظلمانی و نورانی، رسیده به درجه ای که توجه تفصیلی به این مشاهده خود نسبت به خدا دارد، ولی عامی به دلیل اینکه به درجه عرفان و عرفا نرسیده، در حجاب بدن و گناهان و ظلم حجاب های ظلمانی اسیر است، لذا توجه تفصیلی به مشاهده خود از ذات حق ندارد. لذاست که حافظ میگه بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد. پس همه ما بالوجدان و بالفطره خدا را مشاهده میکنیم، ولی به دلیل این حجاب هایی که برای خود درست کرده ایم، توجه تفصیلی به این مشاهده خود نداریم. و از همین روز که امام حسین علیه السلام در دعای عرفه می‌فرمایند متابق تحت و تحت اوج الی دلیل یدل علیک، کی غایب شده ای که ما نیاز به دلیل داشته باشیم که دلالت بر تو بکنند، و متابع ات حتی تکون الاثار هی التي توصل الیک، کی تو از ما دور شدی که ما آثار بخواد یعنی معلول ها و مخلوقات بخواد ما را به تو برسانند. عمیت عین لا تراک علیها رقیبا، کور است چشمی که تو را بر خود مراقب نمی بیند، و خسرت صفقت و عبد لم تجعل له من حبک نصیبا، و معامله بنده ای که تو از حب و محبت خود برای او بهره ای قرار نداده ای، معامله اون بنده زیان کرده است، یعنی زیانکار است، خسرت خسران است، یعنی زیان در اصل سرمایه است، نه ضرر، ضرر به زیان در سود گفته میشه، ولی خسران به زیان در اصل سرمایه. مثلا کسی 200,000 تومان سرمایه گذاشته، کالای خریده، بنا بوده این کالا رو بفروشه 300,000 تومان سود کنه، خب به جای اینکه یعنی 300,000 تومان سود کنه 100,000 تومان سود کرده، 200,000 تومان از سودش کم شده، اینجا میگن فلانی ضرر کرد. ولی اگر طرف 200,000 تومان سرمایه بذاره با این پیشفرض، با این هدف که 300,000 تومان سود کنه، نه تنها او 300,000 تومان سود را بهش نرسه، بلکه او 200,000 تومانش هم بشه 100,000 تومان، اینجا دیگه نمیگن طرف ضرر کرد، اینجا میگن طرف خسران با خسران مواجه شد. خسره یعنی زیان دید، به معنی در اصل سرمایه. سود که پرید هیچی، اصل سرمایه‌ش هم پرید. و اگر انسان طبق بیان امام حسین علیه السلام در دعای عرفه، اگر انسان از محبت خدا بهره ای نبرده باشد، داستان او داستان خسران است نه داستان ضرر. بگذریم. و کذلک العلت حاضره به وجودها لمعلول هر رابطه لها القائم بها المستقل باستقلالها، همچنین علت حضور دارد با وجودش برای معلول اون علت، اون معلولی که عین ربط است، رابطه به علت است و قائم به علت است، المستقل به استقلالها، اون معلولی که مستقل است به استقلال علت، یعنی استقلال معلول به واسطه استقلال علت است، معلول جدای از علت استقلالی ندارد. البته این تعبیر کم تعبیر تسامحی است، چون وقتی معلول وابسته به علت باشد در واقع از خود استقلالی ندارد، دیگه نمیشه به اون معلول چی گفت؟ مستقل، مگر مقصود علامه استقلال نسبی باشد، یعنی چون وجود علت معلول که علت هستی بخش معلول مستقل است، یک استقلال نسبی برای معلول حاصل میشه در سایه استقلال مطلقی که علت هستی بخش دارد. فهی معلومتون لمعلولها، پس علت هستی بخش برای معلول اون علت هستی بخش معلوم است، چنو علمی علمن حضوری، یا باز هم ازاکانا مجردن، این در فرضی است که معلول و علت هر دو مجرد باشن، چون گفتیم ملاک تحقق علم تجرد عالم و معلوم است، و هو المطلوب، مطلوب ما هم همینه. و قد تقدم ان کل علم حصولی ینتهی الی علم حضوری، و من العلم الحصولی ما لیس بین العالم و المعلوم علیتا و لامن، قبلا گذشت که هر علم حصولی نیز به علم حضوری برمیگرده، توضیح دادیم رو خدمت شما، بگفتیم که مثلا در اونجایی که علم به صور خیالی هست، در واقع نفس با موجود مجرد مثالی ارتباط برقرار میکند، و این علم نفس با اون موجود مجرد مثالی که از نوع علم حضوری است، زمینه رو فراهم میکنه تا صورتی از اون شیء خارجی در نفس پدید بیاد، در واقع نفس میشه قابل صورت خیالی، که از کی پذیرفت این صورت خیالی رو؟ از موجود مثالی، در علوم جزئی که اینو قبلا مفصل بحث کردیم. و من العلم الحصولی، از اقسام علم حصولی هم طبق این توضیحات که دادیم موردی خواهد بود که میان عالم و معلوم رابطه علمی و معلولی نیست، بلکه هر دو علت دو معلول علت ثالثند. اینجا اگر رابطه علمی و معلولی بین عالم و معلوم نباشد، قطعا علم اونها هم علم حضوری نخواهد بود، میشه علم حصولی. فصل 12، کل مجرد فانه عقل و عاقل و معقول. تو این فصل علامه طباطبایی میخوان اثبات کنند این قاعده را که هر موجود مجردی هم عقل است، هم عاقل است و هم معقول است. حالا موجود مجرد عقل است، چرا عقل است؟ یعنی یا به تعبیری معقول است، اگه بگن معقول دقیق تره، بعدا خواهم گفت که عقل و معقول عین همند، همان گونه که قبلا بحث کردیم علم و معلوم یک چیزن، مثلا چون علم ما همون معلومه به ذات، همون صورت ذهنی است، لذا در ذهن سه مصداق میان علم و معلوم وحدت حاکم است، چون علم ما چیزی جز همون صورت ذهنی نیست. صورت ذهنی که معلوم ماست، علم ما هم هست. پس در واقع در مصداق وحدت اینا دارن. حالا در بحث عقل و معقول هم داستان همینه. عقل و معقول عین همند. تفاوت عقل و معقول با علم و معلوم چیه؟ علم و معلوم وقتی میگیم اعمه، هم شامل علوم جزئی میشود هم شامل علوم کلی. ولی وقتی میگن عقل و معقول، شامل مفاهیم کلی، ادراکات کلی میشود، مخصوصا اگر مراد عقلی باشد که در مورد انسان گفته میشه. حالا چرا هر موجود مجرد عقل و معقول است؟ لأنه لتمام ذاته و کونه فعلیت و محض لا قوة ما ها یمکن ان یوجد و یحضر لشیء بالامکان. حالا توضیحی بدیم اینجا. ببینید یه قاعده ای ما داریم، اولا یه مبنا داریم، یه قاعده. مبنا اینه، هر موجود مجردی که تجرد تام داشته باشد، یعنی چی تجرد تام؟ یعنی هم ذاتش مجرد باشد، هم در افعال خود نیاز به ماده نداشته باشد، در افعال خود نیز مجرد باشد. در فلسفه با این موجودات مجرد چی میگن؟ به این موجودات مجرد میگن عقل، عقول. اگر موجودی مجرد تام باشد، معنیش اینه که هیچ هرچه که برای او حاصله، یعنی هر کمالی که براش هست، باید بالفعل باشد. چرا؟ چون موجود مجرد تام قوه ندارد و فعلیت محضه، لذا برای کمالی از کمالات حالت منتظره نخواهد داشت. به این صورت نیست که بگیم بله این موجودی که تجرد تام دارد بالقوه میتواند یه سری کمالاتی رو به دست بیاورد که الان ندارد. چون همین که بگیم موجود عقلانی، یعنی موجود مجرد تام، یه سری کمالات رو ندارد بعد میتواند دارا بشود، معنیش اینه که شما دارید برای موجودی که تجرد تام داره حالت قوه قائل میشید. یعنی میگید این یک چیزی دارد، یک چیزی ندارد و میتواند دارا شود. یعنی در این موجودی که مجرد تام فرض شده بود، فعلیت تام بود، قوه راه پیدا میکند. در حالی که پیش فرض اینه که موجودی که مجرد تامه، حالت قوه در او راه ندارد و فعلیت محض. خب اگر موجودی فعلیت محض بود، هر کمالی که به نحو امکان عام براش ثابت بشه، براش به صورت ضرورت ثابته. و این عبارت رو اینجوری میگم: کل ما حصل للمجرد التام بالامکان العام فهو ثابت له بالضروره. این امکان، این برای اینکه این قاعده رو توضیح بدیم، نیاز به این داره که یک مروری بر معنای امکان عام داشته باشیم. اگر یادتون باشه امکان عام رو اینجوری تعریف میکردیم، میگفتیم سلب امتناع از جانب موافق. یکی از معانی امکان عام این بود دیگه. یعنی مثلا تو قضیه موجبه میخوام بگم که عقل اول عالم است بالامکان العام، عقل فعال عالم است بالامکان العام، فرق نمی کنه. وقتی میگی عقل عالم است بالامکان العام، چه عقل اول چه عقل دوم فرقی ندارد، معنیش اینه که عالم بودن برای موجود عقلی ممتنع نیست. یعنی به جای امکان چی میگن؟ لیس بممتنع. امکان یعنی این دیگه، امکان سلب امتناع میکنه از جانب موافق. جانب موافق این مثال، این گزاره که میگید عقل عالم است، چیه؟ جانب موافق موجب همون ایجابشه دیگه، یعنی عالم بودن. جانب مخالفش چیه؟ عالم نبودن. عالم بودن برای عقل ممتنع نیست. حالا وقتی میگید که بل امکان العام و امکان عام رو به ممتنع نبودن تفسیر میکنید، دو تا احتمال دیگه داخل در امکان عام هست. شما میگید عالم بودن برای عقل ممتنع نیست. ممتنع نیست اعم از اینه که ممکن به امکان خاص باشد یا واجب باشد. چون میدونید حصر عقلیست دیگه، یا ثبوت محمول برای موضوع ممتنع، یا واجبه یا ممکنه، حالت چهارم که نداریم. حالا تو امکان عام میگید که ممتنع نیست. و وقتی ممتنع نیست، دو تا احتمال دیگه باقی میماند. ممتنع نیست اعم از اینه که ممکن به امکان خاص است یا واجب است. کدوم؟ در مورد عقول مجردی که تجرد تام دارن نمیتونید بگید ممکن به امکان خاص. چرا؟ چون همین که بگی ممکن به امکان خاص، یعنی میتواند عقل عالم باشد، میتواند نباشد. این معنیش اینه که شما دارید برای موجود عقلی حالت قوه در نظر میگیرید. حالت امکانی یعنی الان میتونه نداشته باشه دیگه، بعدن دارا بشه، یعنی بالقوه بالفعل. در حالی که فرض اینه که موجود عقلی بالقوه نمیتونه باشه، او بالفعل است از هر جهت. پس امکان عام اگر بگی در مورد یک موجود عقلی، معنیش اینه که اون ثبوت محمول برای موضوع واجبه، امکان خاص نمیشه گفت. پس امکان عام در مورد موجود عقلی برابر با وجوب و ضرورت خواهد بود. خب من این متنش رو هم خدمت شما میفرستم، متن فارسی رو از رو اونم میتونید نگاه کنید دقیق‌تر متوجه بشید. پس اگر بگیم موجود عقلی مجرد است، یک، دو، تجرد موجود عقلی تجرد تامه، باید نتیجه بگیریم هر کمالی که برای موجود عقلی هست به صورت امکان آن براش ثابت میشه، براش به صورت ضرورت ثابت است. یک استدلال ساده دیگه هم میتونم براتون بگم، اگر موجودی مجرد تام باشد و مادی نباشد و حالت قوه در او راه نداشته باشد، یعنی استعداد و قوه در او راه ندارد، در این صورت معنیش اینه که این مجرد تام برای اینکه یک کمالی رو دریافت کنه نیاز به استعداد و قابلیت ندارد. چون استعداد و قابلیت داشتن مال موجود مادی است. موجودی که مجرد تجردش تجرد تامه، براش دیگه امکان استعدادی یا قوه و استعداد فرض نمیشه. وقتی فرض نشود، خدا همین که موجود مجرد رو میآفرینه تمام کمالاتی که میتونه داشته باشه رو بهش میده. یعنی عقل اول که آفریده میشه به محض آفرینشش همه کمالات رو دارد، چون دیگه اون ماده نداره که حامل استعداد باشد و بخواد حالت قوه در او راه پیدا کنه، بعدن بخواد کمال رو دریافت کنه. این که ما میگیم امکان استعدادی استعداد، در مورد موجودی فرض میشود که مادی باشه، یعنی حالت قوه در او راه داشته باشد. لذا چون ماده در عالم تجرد تام وجود ندارد، پس قابلیت و امکان استعدادی هم اونجا نخواهد بود. پس هر چه که یک موجود عقلی بتونه دارا بشه خدا باید بهش بده به محض ایجاد. این باید در واقع باید عقلی است، نه باید به معنای باید اخلاقی که معنیش تحمیل چیزی بر خدا باشد. اشتباه متوجه نشید. حالا متن رو نگاه کنید. اما انه عقلون، چرا موجود مجرد تام عقل است؟ فلانه لتمام ذاتهی و کونهی فعلیتون محضتون لا قوت معها یمکنو ان یوجد و یحضر لشیء بالامکان. زیرا این عقل موجود مجرد تام، ذاتش تمام است، یعنی کامل است، یعنی فعلیت تامه، و به خاطر اینکه ذاتش تامه، یعنی فعلیت تام دارد و حالت قوه و استعداد در اون هم دارد، و به خاطر اینکه فعلیت محض است، هیچ قوه همراه با استراحاً این موجود مجرد نیست، یمکنو ان یوجده و یحضر لشیء بالامکان، ممکنه که موجود بشه، حاضر بشه برای یک چیزی بالامکان. یعنی چی؟ این جمله رو من به صورت ساده میگم، یعنی این که موجود مجرد حاضر نزد چیزی بشه براش امکان دارد. حضور شیء لشیء یعنی علم، یعنی معلوم واقع شدن موجود مجرد برای مجرد بالامکان عام ثابته. جمله رو دقت کنید، موجود مجرد تام، یا ساده بکنید بگید موجود عقلی، عقل عقول، عقل معلوم است بالامکان العام. این معلوم بودن رو علامه چطور تعبیر میکنن؟ میگن یحضر لشیء، حضور شیء لشیء، همون علم دیگه. پس گزاره این شد، عقل معلوم است بالامکان العام. این معلوم بودن عقل و حاضر شدن عقل نزد یک موجود مجردی دیگه که مثل خودشه به امکان آن برای عقل ثابت. طبق این توضیحی که براتون گفتیم، هر محمولی که به امکان آن برای موجود مجرد تام ثابت بشه، برای اون موجود به صورت ضرورت ثابته. پس اگر معلوم واقع شدن برای موجود عقلی بالامکان الان باشد، یعنی معلوم واقع شدن برای موجود عقلی به ضرورت ثابته، یعنی باید معلوم واقع بشه. چون معلوم واقع شدن و علم واقع شدن، یا بگید معقول واقع شدن، یه کمال دیگه. اینکه این موجود حضور نزد دیگری داشته باشد یک فعلیت، یک کماله. و گفتیم هر کمالی که برای مجرد تام فرض بشه به ضروره براش ثابته، نه به امکان خاص. چون اگر امکان خاص باشه معنیش اینه که باید حالت قوه در او راه پیدا کنه، در حالی که مجرد تام عقلی قوه ندارد. و کل ما کان للمجرد بالامکان فهو له بالفعل. هر چه که برای مجرد تام به امکان عام، این امکان یعنی امکان عام، به امکان عام ثابت باشد، پس آن برای مجرد تام بالفعل ثابت است. فهو معقول بالفعل. پس اگر معقول بودن، یا بگید معلوم بودن برای مجرد تام امکان عام داشته باشد، باید این معقول بودن بالفعل برای او ثابت باشد. و از کان العقل متحدا مع المعقول فهو عقل، چون معقول و عقل یک چیزند، با هم وحدت دارن، عین همند، پس با اثبات شدن معقولیت مجرد چی اثبات میشه؟ عقل بودنش هم چی میشه؟ اثبات میشه. ما اول اثبات کردیم که هر موجود مجرد تام باید معقول باشد چون مجرد تامه. خب از طرف دیگه معقول و عقل یک چیزن، همون جایی که گفتم معلوم و علم یک چیزن، معقول و عقل هم یک چیزن. پس همین که معقول بودن مجرد تام اثبات بشه، عقل بودنش هم چی شد؟ اثبات شد، چون معقول و عقل یک چیزن و تفاوت در تعبیر. مثل اونجایی که معلوم و علم یک چیزن، مثلا تو صورت ذهنی و صورت حاصل از درخت خارجی رو هم میگن معلوم هم میگن علم، و تفاوت اینها تو مفهومه فقط. و از کانت ذاته موجودتا لذاته فهو عاقل لذاته، و از آنجا که ذات این مجرد تام موجود برای ذاتش است، یعنی وجود لذاته دارد، یعنی وجود لغیره نداره، مثل عرض برای جوهر نیست، مثل صورتهای مادی برای ماده نیست، مثل صور نوعیه مادی، مثل چوب و سنگ و کلوخ و اینها، اینا وجود لغیره دارن دیگه. هم صور نوعیه مادی وجود لغیره دارن، غیرشون چیه؟ ماده. صور نوعیه مادی محلشون مادیه، ماده است، ماده اولا. هم اعراض وجود لغیره دارن. سوال، موجود مجرد لغیره یا لذاته؟ لنفسه. لغیره نیست، لنفسه. چون وجودش لذاته و لنفسه هست، پس عاقل لذات هم هست. چیزی که وجودش برای خودش باشد، ذات خودش رو تعقل میکنه. چرا؟ چون بین خودش و ذاتش حجاب نیست. پس او عاقل ذات خودشه و ذاتش هم معقوله. حجاب در جاییست که یک وجودی وجود لغیره داشته باشه، یعنی مادی باشه دیگه کلا. چه بگید صور نوعیه مادی که مادی هست، چه بگید اعراض مادی که مادی هست. فکل مجرد عقل و عاقل و معقول. تا اینجا اثبات شد که هر مجردی هم عقل است، هم عاقل است، هم معقول. با این بیان که اول علامه عقل و معقول بودن مجرد اثبات کرد، بعد عاقل بودنش اثبات کرد. یا بگید اول علامه معقول بودن مجرد اثبات کرد، و چون معقول و عقل عین همند، عقل بودن مجرد اثبات شد، و در گام دوم عاقل بودن مجرد را اثبات کردند. چون مجرد وجود لذاته دارد و غایب از خودش نیست، و علم چیزی جز حضور یک چیز برای خودش نیست، پس هر مجردی عاقل ذات خودشه و ذات خودش رو تعقل میکند، چون بیان مجرد و ذاتش حجابی نیست، نه یک چیز هم. و این شیطه فقل، میخوای اینطوری بگو، ان العقل والعاقل والمعقول مفاهیم ثلاثه منتزعه من وجود واحد. عقل و عاقل و معقول مفاهیم سگانه ای هستند که از یک وجود انتزاع شده اند، و تفاوت عقل و عاقل و معقول در مجرد تام اعتباری است. یعنی شما یختی یه مجرد تام به نام عقل دوم، سوم، عقل اول، هر کدوم میذاری جلوت، از این مجرد تام سه تا مفهوم انتزاع میکنی، میبینی این مجرد تام معقول است، چون مجرد است و فعلیت محضه، پس معقول بودن باید براش به ضروره ثابت باشه. از طرفی عقل هم هست. چرا؟ چون معقول و عقل عین همند و تفاوتشون تو لفظه. از اون طرف دیگه وجود لنفسه دارد، وجودش برای خودش حضور دارد، پس عاقل ذات خودش هم هست. سه تا مفهوم رو شما از این موجود مجرد انتزاع میکنید. و البرهان المذکور آنفن کما یجری فی کون کل مجرد عقلا و عاقلا و معقولا لنفسه، یجری فی کونی عقلا و معقولا لنفسه. تا اینجا محور سخن این بود که هر موجود مجرد عقل و معقول و عاقل خودشه. با همین استدلال الان میفرمایند، با اون استدلالی که گفتیم اثبات میشود که موجود مجرد عقل و معقول غیر خودش هم هست. یعنی چی؟ شما گفتید که اگر معقول بودن برای مجرد تام بالامکان العام ثابت باشه، معقول بودن برای او به ضروره ثابته، چون فعلیت محض و قوه و استعداد در او راه ندارد. حالا اون معقول بودنی که میگفتید برای مجرد تام هم میکردید میگفتید ثابته، دو جور میشه در نظر گرفت. یک، عقل یا موجود مجرد تام معقول لنفسه هست، معقول به نفسه، یعنی معقول خودشه. دو، موجود مجرد تام معقول غیرشه به ضروره، یعنی معقول برای واقع میشه برای یه مجرد تام دیگه، مجرد تام دیگری مثل خودش. همان استدلالی که میگفت موجود مجرد تام معقول است برای خودش به ضروره، همون میگه موجود مجرد تام معقول است برای غیر خودش، که یک غیری است مثل خودش، یعنی مجرد تام به دیگری است، به ضروره. پس معقول به نفسه و به غیره بودن مجرد تام ضرورت دارد برای مجرد تام، چه این معقول به ذاته، یعنی معقول برای خودش باشد، معقول به نفسه باشد، یا معقول لغیره باشد، یعنی معقول برای غیر خودش باشد، تفاوتی نمی کنه. چون هر دوی اینها به امکان آن برای مجرد ثابتن، پس باید به ضرورت ثابت باشند، با اون توضیح که خدمتون عرض کردم. یک اشکالی مطرح شده و یه پاسخی علامه بهش میدن. اشکال اینه، میگن اینجوری که شما دارید میگید هر مجردی عقل و عاقل و معقول است، و مخصوصا اون بیان دوم که گفتید هر مجردی باید مجرد دیگر رو تعقل بکنه، مجرد دیگر هم اینو باید تعقل بکنه به ضروره، و نمیشه دو تا موجود مجرد داشته باشیم که همدیگر رو تعقل نکنن، یا بگید ادراکی از همدیگر نداشته باشن، این محال دیگه. بله. مستشار میگه اینو گفتید یا نه؟ میگیم بله همینو گفتیم. میگه خب طبق این حرف شما نفس موجود مجرد است یا نیست؟ میگیم بله نفس موجود مجرد. میگه پس هر نفسی باید به مجردات دیگه علم داشته باشد. شما گفتید هر مجردی هم معقوله برای خودشه، یعنی خودشو تعقل میکند، هم معقول غیر خودش، یعنی مجردات دیگر رو تعقل میکنه، و مجردات دیگه هم اینو تعقل میکنن. خب در حالی که ما در نفس خودمون این تعقل دیگر مجردات دیگر رو نمییابیم، ما کجا در نفس ما کجا مجردات دیگر رو تعقل میکنه؟ نفس ما نهایتا خیلی هنر داشته باشه، ذات خودش و احوالات درونی ذات خودش رو تعقل میکنه. در حالی که طبق بیان شما لازم میاد که نفس مجرد ما موجودات مجردی دیگر رو هم تعقل بکنه. پاسخ چیست؟ پاسخ اینه که بله، اگر نفس موجود مجرد تام بود، یعنی هم ذاتن مجرد بود هم فعلا مجرد بود، اشکال شما وارد میشد. ولیکن نفس ما موجود مجرد تام نیست، درست ذاتن مجرده ولی در فعل خودش نیاز به بدن دارد، نیاز به ماده دارد، و چون در فعل خودش نیاز به بدن مادی دارد، لذا تجردش تجرد تام نیست، و وقتی تجرد تام نبود، دیگه نمیتونه مجردات دیگر را آنگونه که باید و شاید تعقل کنه. پس بحث ما در مجرداتی بود که تجرد تام دارند. نفسی که شما داری برای ما اشکال میکنی، مثال میزنی، این تجرد تام ندارد که بخواد معقول و عقل و عاقل واقع بشه و دیگر مجردات رو تعقل کنه. بله، اگر نفس به درجه از کمال برسد که ارتباطش رو با بدن مادی قطع کنه، یا نه ارتباطش با بدن مادی به صورت قهری قطع نشه، بلکه به صورت اختیاری در اثر تزکیه نفس به موت اختیاری برسه، بالاخره مرگ حاصل بشه، یا موت اختیاری که برای اوحدی از اولیاء الهی حاصل میشه، یا موت طبیعی که برای افراد در هنگام مرگ طبیعی حاصل میشه، هر کدوم از اینا که باشد، چون اون ارتباط با ماده میره کنار و دیگه اونجا نفس ذاتن و فعلا میشه مجرد، اینجا اون نفس میتواند مجردات دیگر را ادراک کند. مثال عرفی بخوام بزنیم، انسانی که در حال احتضار قرار گرفته یا بعد از مرگ وقتی جان از بدنش خارج میشود، عالم برزخ، ملائکه را میبیند، نکیر و منکر را میبیند، حقایق برزخی که همه موجود مجردند اینها را مشاهده میکنه، ارواح و نفوس ائمه را میبیند و اینا مجردند دیگه، چون دیگه ارتباط با بدن قطع شد، اون حجاب ظلمانی که در اثر ارتباط با بدن حاصل شده از بین میره. خب حجاب که از بین رفت، مانع ادراک مجرد که از بین رفت، نفس دیگه در فعل خود مادی نیست و ذاتن و فعلا میشه مجرد و میتواند مجردات دیگر را متناسب با مرتبه وجودی و ظرفیت وجودی خودش ببیند. اشو متن رو نگاه کنید. فین قیلا لازم ذلک ان تکون النفس الانسانیت و لتجردها عاقلتا لنفسها ولکل مجرد مفروض. لازمه سخن اینه که نفس انسانی به دلیل تجردی که دارد، این لازمه سخن شما که گفتید هر مجردی هم عاقل خودش هم عاقل غیر خودش، لازم میاد که نفس انسانی به دلیل تجردی که دارد عاقل خودش باشد و عاقل هر مجرد مفروض دیگر نیز باشد، یعنی همه مجردات رو بتونه ادراک کند. و خب خلاف ضروره، خلاف چیزی که ما در خودمون میبینیم. ما در خودمون دیگر مجردات، مثلا ملائکه رو ادراک نمی کنیم. قلنا، پاسخ میدیم، هو کذالک، ای اشکال شما وارده، لو کانت نفس المجردت و مجردتن تجردن تامن ذاتن و فعلا، نه اشکال شما وارده اگر نفس مجرد تجردش از نوع تجرد تام باشد. تجرد تام چیست؟ یعنی هم ذاتن و هم فعلا مجرد باشد. لکنها مجردتون ذاتن و مادیتون فعلا. لکن نفس ذاتن مجرده بله، ولی در فعل خود مادی است، یعنی نیاز به بدن مادی داره در افعال خودش. فهیل تجرده ها ذاتن تعقل و ذات ها بالفعل. پس نفس به دلیل تجرد ذاتی که دارد ذات خودش رو بالفعل تعقل میکنه، چون مجرده دیگه. رو مجرد شو، مجرد را ببینید، گفتیم هر موجود مجردی عاقل ذات خودشه. و اما تعقل حال غیره ها، ولی اینکه این نفس بیاد غیر خودش رو تعقل کنه، یعنی مجردات دیگر رو، این فیتوقف على خروجها من القوه للفعل تدریجا به حسب الاستدلال. این متوقف است بر اینکه نفس از قوه به فعل تدریجا خارج بشه به حسب استعدادهای گوناگونی که کسب میکند. حالا اگر در اثر این خروج تدریجی از قوه به فعل و در اثر این استکمال جوهری تجردت تجردا تاما، مجرد بشه به نحو تجرد، یعنی به درجه تجرد تام برسه، ولم یشغل ها تدبیر البدن، و تدبیر بدن اونو مشغولش نکنه، حصلت له جمیع التعقلات حصولا بالفعل بالعقل الاجمالی و صورت عقلا مستفادا. در این صورتی که همه تعقلات برای نفس حاصل می شود، اون همچنان حصولی، حصول بالفعل به واسطه اون عقل اجمالی، یعنی میرسه به درجه عقل بالعقل فعال، میشه عقل العقل بالمستفاد میشه، و وقتی عقل بالمستفاد شد به درجه عقل فعال رسید بهش میگن عقل اجمالی. یعنی همه این معقولات و همه این مجردات را میتواند تعقل بکند. ولی تنبه ان هذا البيان انما يجري في الذوات المجرده التي وجودها في نفسها لنفسها. باید دقت داشته باشین، آگاه باشید که این سوزی که ما گفتیم صرفا در اون ذوات مجرده جاری می شود که وجودشان در خودشان و برای خودشان. این چی میخوان بگن علامه تو این دو سطر آخری پایانی؟ تو دو سطر آخر علامه طباطبایی میخوان بفرماید این که ما گفتیم که هر مجردی عاقل ذات خودش و معقول ذات خودش و تعقل کننده حتی مجردات دیگه هست، این در مورد مجرداتی است که وجود فی نفسه لنفسه داشته باشند، نه مجرداتی که لغیره هست. خب مثلا حالات روانی انسان، حالات روحی انسان مگر مجرد نیستن؟ قدرت، اراده، علم، اینا مجردن یا نه؟ حالات نفس هم دیگه قطعا باید بگید مجردن. ولی تجرد اینها چه نوع تجردی است؟ اینا کیف نفسانی هست، اینا تجردشون لغیره هست، یعنی اینا عرضن. وقتی وجود لغیره داشته باشن دیگه نمیشه گفت که علم من هم تعقل میکند ذات خودش رو، علم من هم تعقل میکنه ملائکه را. نه دیگه، این معنی نیست. قدرت من تعقل میکنه ملائکه را. این بحثی که ما گفتیم در مورد مجردات لغیره، یعنی مجرداتی که از سنخ اعراضن مثل حالات روحی ما، در مورد اونها جاری نمیشود. بلکه این بحثایی که گفتیم عاقل و معقول و عقل است در مورد مجرداتی که وجود لنفسه دارن، مثل نفس، مثل عقول و امثال اینها جاری میشود. باید توجه داشت که این بیان جاری میشه در ذوات مجردی که وجودشان فی نفسه لنفس، یعنی جوهرند. اما الاعراض التي وجودها فی نفسها لغیرها، اما اعراضی که وجود فی نفسهشون لغیره هست، یعنی مثلا مثل قدرت و اراده که وجودشون برای نفس است، غیر یعنی نفس اینجا تو این مثال. در اینها فالعاقل لها الذي يحصل له المعقول موضوع حالا انفسها، اون عاقل این اعراض مجرد که وجود لغیره دارن موضوعشونه نه خودشون، یعنی تعقل کننده اراده، قدرت و علم نفس انسانه، نه خود علم و قدرت و اراده. موضوع علم و قدرت و اراده چیه؟ نفس. میگه اون عاقلشون موضوعشونه نفس، منظور همون نفس. و کذالک الحکم و فی النسب و الروابط التي وجوداتها فی غیرها، همچنین در اون اعراضی که نسبیند، که وجود رابطن، که وجودشون فی غیرشونه، اینها هم همچنین. اعراض نسبی مثل چی؟ مثل مقوله اضافه. و اینجا خود اضافه یک نسبت، نسبت قائمه به طرفینه، نسبت معنای حرفی وجود رابط داره، این که نمیتونه خودشو تعقل کنه، وجود نسبت در ضمن وجود طرفینشه. پس عاقل نسبت، اعراض نسبی همون موضوعشونه. یعنی مثلا اگر در مورد نفس گفته بشه همون نفس عاقله. خب تا اینجا ابتدای الفصل الثالث عشر فی ان العلم بذ سبب لا یحصل الا من طریق العلم بسببه و ما یتصل بذلک. دیگه ابتدای بحثه. انشاءالله این مباحث فصل 11 و 12 رو اگر بتونید به صورت مجازی هم مباحثه بکنید، سوالاتتون رو بپرسید، بسیار پسندیده و خوب خواهد بود. که گروهی هم ظاهرا تشکیل دادن دوستان، اونجا سوالی اگر بود حتما بپرسید، تو این گروه در خدمت شما خواهیم بود. انشاءالله خداوند متعال توفیق بده این مباحث رو خوب بفهمیم، بفهمانیم، متوجه بشیم و انشاءالله که همه ما در کمال صحت و سلامتی باشیم یک صلوات بفرستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.